این یکه دو
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد و لعنة غنا به طور مطلق یعنی به ما و غنا گفتن استثنا شده هفته بعد بهاشون غنا در مراسی عزاداری ها حالا تو بعضی از تعابیر هست عزاداری امام حسین علیه السلام تو بعضی از تعابیر هست عزاداری معصومین علیهم السلام حالا قصد متیقنش بگیم مثلا عزاداری سید الشهدا اگر بخوام از قصد متیقن بیریم بیرون بگیم عزاداری معصومین که حالا آرام آرام بیریم بیرون بیریم چی میشه به زمان اضافه نمی کنم به مضافون علیه بگیم مراسی منطقه با همین قرار که حالا مضافون علیهش یا امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا یا نه معصومین فقط امام حسین یا مطلق معصومین با شهدای کربلا نگیدیم تحت رسان غنا در مراسی بعضی از آقایان فرمودن که غنا در مراسی واقعا غنا نیست و اگر نه اگر غنا باشه نمیتونیم قائل به حرمتش بشیم قائل به جوازش بشیم به عنوان مثال صاحب جواهر میفرماید که در مراسی اون مثلا چیزی که خونده میشه نوه شاید همونی که ما تو فارسی میگیم نوه در عرب ها وقتی یه نفر میمرد جمع میشدن مثلا خانم ها و نو نیاهه تو روایات هم آمده خب این باشه که اصلا جنانی مثلا حالا اگه فرض کنیم یک کسی مرد چند تا زن جمع بشن نیاهه بکنن کسی نمیگه اینا دارن موسیقی غنا میخونن آوازخانی به معنی غنا یا آواز به آواز نمیگن و ازا اگر فرض کنیم غنا باشه استثنا نشد مرحوم آقای خودی ایشون اصلا به طور قصد میفرماید اصلا آنچه که در مراسم خوانده میشه غنایی خب این هم پس اگه یه حرف رو بزنیم که دیگه نیاز به استثناء نداره بنابراین باید دوستان توجه کنید رو فرض این که غنا باشد لغتاً عرفاً غنا باشه باید ببینیم آیا استثناء شده یا نشده یکی از کسانی که من به این عباراتی که از علما دیدم از همه جمع و جورتر و کاملتر بحث کرده جناب نراقی در مستند هست که آدرس هم دادیم نگاه کنه مستند شیعه ببینید جناب نراقی من نگاه می کردم می شمردم به 4 تا دلیل و معید یعنی همش هم دلیل نیست اشاره می کنه برای اثبات جواز غنا در مراسی تکرار کنم حتی بنابراین که این غنا به ما هو غنا حرامه ایشون چند تا دلیل میاره. اولا عرض از این روم فرد جناب ما و جناب حرامه نیستی دلیل اول دیگه. آقا ما برام ثابت نشده که جناب ما و جناب حرام باشه، مراسی هم از همین قبیل اسم نمیذاره اصل، مرادش هم از اصل عدم حرمت. قبلا هم میگفتی برای مرحوم نراقی از کسانیه که دنا رو به ما و دنا حرام نمیدونه. از این که بگذاریم ایشون تمسط میکنه به سیره مستمره متدینی من غیر نکیره. عبارت ایشون آقا متدینین اونایی که اهل نماز شبن روزه مستحبیان عشقشون جاریه، اینا در مراسیشون آوازخوانی میکنن، صوت مرجح دارن، صوت مطرب مخصوصا به معنای حزین حزن‌آور به کار میبرن، کسی هم مخالفت نمیکنه، علما میرن گوش میکنن، علما گوش میکنن. سیره از این هم که بگذاریم روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرمایند بله حضرت می‌فرمایند اقرا کما عندکم. بعضی ها دست حضرت مرثیه خوندن، طرف هم که مرثیه می‌خوند عراقی بود، امام فرمودن اقرا کما عندکم، همونطور که تو عراق میخونی عزاداری کنی جلو به ما. عزاداری عراق و امام دیده بودن، امام صادق خب کربلا اومدن و اقامه عظام کردن امام علیه السلام در کربلا، برای میدونستن عراقی ها چیزون میخوندن. خب عراقی ها با همون روشی که معمول میخوندن هم ترجیح بوده هم مطرد بوده، حضن آور بوده، صوت حسن بوده، امام اینجور فرموندن. از همه اینا که بگذاریم بالاخره ببینیم آیا مرثیه برای امام حسین با عنا معین بر بکا هست یا نه، یعنی کمک میکنه بر گریه کردن انسان برای امام حسین، و هر امری که کمک کند بر بکا سید الشهدا میشه چی؟ میشه اعانت بر خیر. اون آیه سوره مائده تعاونوا علی البر و التقوا شامل میشه اعانت بر خیر، اعانت بر بر. و اینطور میشه غنا در مراسی معین بر بکا بر سید الشهدا، و کل معین بر بکا مصداق اعانت بر خیر است. پس غنا در مراسی مصداق اعانت بر خیره، اعانت بر بره. یعنی شکل اول میتونی کلامشون رو در بیاری. بعضی از آقایون دیر اومدن ببینید، پس بگیم اصل عدم حرمت، البته این به درد کسانی میخوره که غنا رو به ما و غنا حرام نمیدونن. عمل مردم سیره، قول امام صادق علیه السلام در روایت، و این قیاسی که درست کردیم زهرا کبرا نتیجه حبل افزاری گریه غنا اعانت بر گریه هست، هرچی که اعانت بر گریه باشه مصداق اعانت بر خیر هست، پس این غنا مصداق اعانت بر خیره. قیاس شکل اول قیاس اقترانی راحت میتونی تشکیل بدی. این فرمایش جناب نراقی. این قول دیدم بعضی دوستان دست بلند کردن، ببینید شاید شما هم دوست همین مستشکلی باشه که خود ایشون حواسش هست، اگه بعد چیزی ما باییم. بعضی ها گفتن که خود دقت کنید، ظاهرا اونا نخواستن که اون نمیدونم اصل جواز و عمل مردم و اون قول امام کار اون سه تا دلیل ندارن، این آخری شکیه دارن بعضی ها. گفتن که شما میگید که غنا در مراضی کمک میکنه به گریه. واقعا همین طور هم از بای وقتا دیدید دو نفر دارن مردانی میکنن، مردانی اول هرچی هرش آدم داره خوش میشه، اما دومی که دست میگیره میبینی در یا به عقل نمیشه انکار کرد. ولی آیا این صداهای حزین غنا در عزاداری، این آدم گریه میکنه برای امام حسین یا گریه میکنه برای مشکلات خودش؟ اینجا دیگه نباید که من کل اشتباه بگیدیم، آدرس اشتباه بگیدیم، خودم رو گول بزنیم. بله، بعد وقتا انسان گریه میکنه به خاطر مشکلات خودش، ولی بله چون مشکل داره گریه میکنه. معلوم این غنا در مراسی کمک کند گریه رو در سید و شهر اونی هم که خیر است و خوب است و ثواب داره گریه بر امام حسین، نه گریه بر مشکلات. این اولا چی گفته گریه غنا در مراسی معین بر بقا بر سید و شهدا؟ به علاوه شما میگید گریه بر سید و شهدا خیره، اعانت بر خیره، طوری گفتید دیگه غنا اعانت بر بقا هست، بقا اعانت مصداق خیره. آقا مصداق خیر باید با وسیله حلال انجام بشه، نه با وسیله حرام. اون گریه که میخواد از غنای حرام پیدا بشه صد سال نیاد. بله با اینجا بارها دوستان دیگه مطالب برای شما باید تکرار باشه تو همین درس. ما بارها گفتیم شارع اگر یه چیزی رو از ما میخواد بفرمایید با اسباب حلال میخواد. اگر میفرماد زیارت امام رضا علیه السلام کذا کذا، حالا یک کسی یه ماشین بدزده بره مشهد، اونجا یه دو تا کیف بقاپه مثلا سه چهار روز لوکس زندگی کنه، این توهم این میره که این خیر باشه. بله با پول حلال، ماشین حلال، جای حلال آدم بره زیارت امام رضا، البته اون فضائل هم هست. شما میگید گریه غنای بر در مراسی کمک میکنه به گریه. حالا قبول کنیم اصلا اون اشکال اول هم درد نداریم، واقعا کمک میکنه به گریه بر امام حسین، اما غنا فرضی که حرامه. حالا میخواد عزاداری مستحب ببرمانید، عزاداری مستحب این رو مجاز کنه. مگه مستحب رو میشه با حرام انجام بدید تا مجاز بشه؟ بارها دوستان در اصول من گفتم اسباب واجبات باید با حلال انجام بشه، محرمات هم باید با اسباب خودش کرد بشه، و مستحبات هم باید با اسباب حلال انجام بشه نه با اسباب حرام. دیغ ذاتی داره، تعبیر ما میکردیم در اصول این بود، دیغ ذاتی داره و شنیدید از ما منظور اینه که اصلا ذاتاً دیغ داره که بخواد محرمات رو بگیره، حتی نیاز بیان اشاره هم نداره. نکتش اینه که بگیم ذاتی یعنی نیاز به بیان نداره. شاره اگر او فلان چیز مستحب به انجام بدی لازم نیست بگید با اسباب حلال، اصلا بگه میگیم به گفتن نیاز نداره. وقتی میگه مثلا مرد خانواده باید مخارج زن و بچه‌شو بده، لازمه دیگه با پول حلال، لازم نیست بگید. بله وقتی میگه با لباس باید نماز بخونی، لازمه بگی که لباس حلال لازم نیست، اگر هم گفته بشه ترکیه. حالا ذهن هم ایشون جواب میده. بعضی از دوستان می اومدن امروز افتادیم تو موجی که آقای نراقی درست کرده دیگه، درسته؟ اول ایشون به 4 تا دلیل تمسک کرد، این موج اول. موج دوم چی بود؟ کمی الان گفتیم این غور مستشکل اشخاص کرد و اینجوری صحبت کردن آقای نراقی. ایشون حالا میخواد ببره شما رو تو موج سوم که از نظر کتاب نه، هم دو تا موجه دیگه هم داره. ایشون میگه که اما اون مسئله اول که گنا در عزاداری کمک میکنه بر گریه کردن، اما آدم گریه میکنه برای مشکلات خودش، ایشون میگه این خلاف وجدانه. حالا علما شما چی میگید؟ خلاف وجدان هست یا نه؟ یعنی ایشون که واقعا بعضی وقتا آدم اگر به خاطر امام حسین نبود گریه نمی‌کرد. یعنی ما تو عزاداری هر چی گریه می‌کنیم به خاطر مشکلات خودمون گریه می‌کنیم. واقعا بعضی وقتا آدم مثلا تصور می‌کنه چه امامی رو کشتن، چیا کشتن، چیا کی رو کشتن، چیا کی رو چجوری کشتن، اصلا گریه میکنه. اصلا نه فکر اینی که حالا خونش چه مشکل داره، چقدر بدهی داره، چقدر وام داره، زنش چقدر قور میزنه، اصلا تو فکر اینا نیست، گریه میکنه. ما میدیم مثلا مشهد تا چشمون به اون گنبد میفته، حالا عشق شوق بگیم یا مثلا ناراحتی اون شهادت امام رضا که یه زمانی ایشون چطور بود در خراسان تنها، امروز مثلا چطوری به خاطر مشکلاتی که مثلا تو بدنم دارید گریه میکنید. لذا مرحوم نراقی بگیم این چی بگیم خلافه؟ این مطلب خلاف وجدانه که بگیم برای مشکلاتمون گریه میکنیم. نه خیر، بازم مطلب رو تکرار میکنیم که غنا و صوت حسن در عزاداری ها معین بر بکا هست، نه بر مشکلات خودم، بر مصائب امام حسین علیه السلام. ازایش بگه این پس اون نقطه اول سیون. اما این نقطه دوم این هستی که مستحبات باید با اسباب حلال باشه و غنا چون حرامه نباید ما نراضی امام حسین رو آلوده به حرام کنیم. اون دقیقی چی جواب میده؟ ایشون دیگه خب همین اول کلامه. بله اگر ما دلیلی داشتیم به طور یقینی که عزاداری ببخشید غنا حتی در عزاداری ببرمایید حرامه، بعد یه آقایی ما در عزاداری میخوند صوت غنایی، میگفتیم چرا داری میخونی؟ میگفت چون برای امام حسین دارم میخونم. میگفتیم آقا در شریعت آمده غنا حتی در نراضی حرامه، شما چه حق داری که در نراضی غنا میخونی؟ اما اونی که میگه استثناء شده، اونی که میگه استثناء شده میگه حرمت غنا در مراسی بفرمایید اول کلام. بله آنچه مسلمه از حرمت غنا بفرمایید در غیر مراسی، اما در مراسی اول کلامه. پس اگر یه نفر غنا تو مراسی خوان آواز خوان نمیتونید بگید شما دارید مستحب رو با اسباب حرام انجام میدید. به عبارتی دیگه گوش کنید، ببینید ما یک ادله ای داریم که میگه غنا حرام قبول، به حسب ظاهرم مراسی و غیر مراسی رو فرق نگذاشته، اون ادله که قبلا داشتیم دیگه، روایت علی بن جعفر، ابو ربیع شامی، روایات زید، بعضی از آیات که گذشت، درسته؟ استثنا که نکرده بود مراسی رو، درست شد؟ این عدل از اون طرف هم روایاتی داریم راجع به عزاداری امام حسین علیه السلام. ولی اینا نداریم. حالا ببینید من تو پرانتز بگم، ببینید راجع به عزاداری برای سایر ائمه هم روایت داریم یا نداریم. اونی که من تو ذهنم عزاداری سید الشهدا هرچی روایت داریم، اما عزاداری برای سایر ائمه نسل خاص، ببینید تو خیلی وقت هم از من مراجعه نکردم، احتیاط اینو دوستان کمک من کنید تا فردای لحظه یعنی شنبه بود که چی؟ مثلا در عزاداری ما هم بدهیم بله. البته اون چون مسلمه من نمیخواه اصلی شو بکنم آن شنبه و کسی نیومد ما زنده نبودی اینا اصلش قطعیه، یعنی از مسادیق بارز تعظیم شعائر الله، روزه برای امام کاظم، امام هادی، امام جواد، اگر مصداق تعظیم شعائر نباشه چی میخواد مصداق تعظیم باشه؟ اینو گفتم برای اینکه بعضی شبهات جلوگیری بشه. اما آیا نسل خاصی که معتبر باشه، حالا اینم منظورم هست، به هر صورت تحقیق کنید بیارید استفاده میکنیم شنبه مطرحش میکنیم. ولی در مورد امام حسین که دیگه بحثی نیست، یعنی یک انباری از روایات میرده رو سر انسان که داریم. خب دقت بفرمایید، ادله حرمت قنا در مراسی و غیر مراسی، درسته؟ از اون بعد ادله استحباب عزاداری بر سید الشهدا یا بگیم معصومین، چه با قنا چه بدون قنا. آقایون نسبت این دو دستا چی میشه؟ نسبت این دو دستا چی میشه؟ آموخات منورد میشه دیگه. چون عدله قنا گرد مراسی و غیر مراسی، فقط غیر مراسی میشه مال عدله قنا. این برم عدله استباب عزاداری، محبوبیت عزاداری بدون قنا یا با قنا، بدون قنا میشه مالی مراسی، با قنا میشه مجمع. آموخات منورد دیگه دو تا ماده افتراق، یک ماده اجتماع. خب عدله حرمت قنا میگه حرامه، عدله عزاداری میگه مستحبه. هر دوشون هم حضور دارن ها، تو دلیل نداره که مستحب بگیم برو عقب، برش بره عقب، بگیم من برش برم عقب، عام دیگه. اونم هست اینم هست. در عام و خاص منبر علما وقتی که تعارضا تصافت را میرین سراغ عقب، اصلا میشه چی؟ ما در اینجور اعمال چه حسی داریم؟ اصل جواد ایشون اصل حرمت خود داریم تو مراسی، اصل جوازی، اصل براعت، اصل جواز، اصل عدم حرمت، هرچی میخواد بگید. رضا مرحوم نراقی میفرماید که حالا به تعریف شما چی دارید یاد ما میدید؟ شما اینو جواب میدید که بین ادله عزاداری، استحباب عزاداری با ادله حرمت قنا عام و خاص منبر شه. مثل سایر جاها که در مجمع هر دو دلیل رو میذارن کنار میرن سراغ اصل، ما هم اینجا هر دو دلیل رو میذاریم کنار میرن سراغ اصل، اصلا عدم حرمته. اما موج چندم میشه؟ موج چهارم. یه رندی میگه که جناب نراقی درسته عدله حرمت زنا رو دارید، عدله استحباب عزاداری هم دارید، ولی این دوتا دلیل خیلی با هم فرق میکنن. اینجا دوستان عبارت خیلی تلگرافی ها برگر رو داشتی یا نه؟ بله. حالا با دقت مطالعه کنه الان که ارسان دیگه خیلی روان راحت میشه. ببینید من یه سوال بکنم، اگر یک جا دلیل ما مطلق باشه، یه جا عام باشه، کدام مقدمه؟ تعارض هم بکنن آم اکرم آل ما، مثال ساده مطلق دیگه، اکرم آل ما مطلقه، چه فاسق چه خوب، اما لا تکرم الفساق عموم، چون جمع معلا به هر عموم، این دوتا با هم تعارض میکنن در عالم فاسق، به اطلاق عمل میکنن یا به عموم؟ معمولا میگن چون عموم از حره در شمول تا مطلق نباید مجال به مطلق، لذا میگیم اکرم عالم ها منظور عالم غیر فاسقه، و اینکه نسبت عام و خاص منبر چه ها، ولی عملا مطلق عقب نشینی میکنه. در اینجا روایات قنا عامه، روایات عزاداری مستحبه مطلقه، در تعارض عام و مطلق عام مقدمه، پس روایات حرمت غنا مقدمه، این اولا. ثانیا این متشکل دیگه ها، ثانیا روایات غنا خیلی زیاده حرمت غنا، اما روایات عزاداری خیلی کمتره. اگه اکثریت هم حساب کنی، اکثریت با ادله حرمت غنا. خب در تعارض مثلا یک روایت با سه تا روایت، بله ما پنج شش تا مثلا روایت یا چه روایت داریم، اینا معمولا فکر می‌کنن تیچر داریم که همه میگن حرمت غنا، اما ادله عزاداری یکی دو تا سه تا، خب اون اکثریت داره، بینیم به اون. اینم یه نقطه. نقطه دیگه، شما درسته آقای نراقی، عام و خاص منبر درست کردید، قانون عام و خاص منبر هم همینه که شما میگید، اما به شرطی که دو طرف حکم الزامی باشه، مثلا واجب و حرام، گوش میکنید، واجب و حرام، اگر یه جا گفت سل نماز واجبه، یه جا گفت لا تقصر قصدم حرامه، سله با لا تقصر علما چه نسبتی دارن؟ عام و خاص منبرشه. خب حالا این مثلا فرض کنید تعارض کردن، تضاهم کردن، خب اینجا واقعا یه طرف واجب یه طرف حرام، نمیتونیم ترجیح بدیم، اما اگر یک دلیل ما حرامه، یک دلیل ما مستحبه، دیگه فلان چیز مستحبه، اینا تعارضم بکنن، عام و خاص منبر هم باشه، باید حرام رو مقدم کنه بر مستحب، چون اون الزامیه، اون غیر الزامیه. اقله مستحبات و غیر الزامات را تقاوم اقله الزامات، مقاومت نیست. حتی اگر بین مستحب و واجب تعارض بشه یا تضاهم بشه، کدام مقدمه آقای اون؟ مستحب و واجب، واجب مقدمه چون الزامیه دیگه. ایشون جواب میده، شد موج چندم؟ موج پنجم دیگه، موج پنجم. ایشون جواب میده، میگه اولا، حالا به تعبیر من، شما گنج نکرده دارید کار میکنید، میگید ادله غنا دلالتش بر حرمت به عمومه، ادله عزاداری استحباب عزاداری دلالتش بر استحباب عزاداری به اطلاقه. چی گفته؟ حالا جالب اینه که مستشکل آقای یه شاهد هم نمیاره، بگه نگاه کن ما دو طرف عموم داریم، عموم داره، اگه عموم میخواید دو طرف هم، من اخا چیه؟ اون نواب را مثلا یا چیزی، حالا این ممکنه باز به اعتبار حسب مطلق بگیم مطلقه، ولی تو روایات عزاداری اینقدر داریم عدله که مطلق عموم توی پیدا میشه. این که پس گرد نکرده پاره کرد. بعد گفتید اکثریت. اولا من بدون بگم من کمک ایشون کنم، اکثریت معیار نیست، مگر اکثریتی اطمینان آور. مثلا اگر چهار نفر میگن فلانی اعلمه، علما چی جواب میدید؟ چهار نفر میگن فلانی اعلمه، دو نفر دیگه میگن نه فلانی اعلمه، میتونیم بگیم که او بر چهار تا، او بر دو تا، دو تا به دو تا میمونه دو تا. ببینید این منطق به درد نمیخوره، دو تا به دو تا میمونه دو تا، نه او بر بیانه این برم بیانه در نصرا یه نفر، او بر دو نفر، او بر مثلا هشتاد نفر، به طوری که آدم دیگه بعضی ها مولکولی ها دارن خواهی یه تقریبی بکنن هیچی از ما من فادر غوزمی مگه اینکه سآل می کنن. حالا خود رو سآل کنن اشکال نداره، اینو به مردم هم درایت کنن، بعضی خود رو درایت تقریبی می کنه. آیا آقای هم رساله ماده قوم یه رساله گرفته برده، اولین چیزی که تو تبلیغ داری فکر میکنه مسئول شرعی داری که بعد از جامعه باشی میگیرن اینکه تبلیغ رو درست کنید، تبلیغ رو درست کنید، تبلیغ شروع کنید، بعدا شما اعتقاد رو میزنید، بعدا هم که از تنها بر خدا، یعنی من دیدم آقا اونش خودم اعتقادش رو میزنه، هیچ چیزی هم جایگزینش نمیشه. دعا کنیم خداوند با این سلیقه ها رو اصلاح. حالا به هفت سال تاقیه هست نه بگیم مثلا هشتاد نفر دو نفر مثلا طوری که آدم دیگه مطمئن میشه اون دو نفر دارن مثلا اشتباه میکنن. و اینا میدونید تو بحث تعارض نماز هم همین ها، اگر شما مثلا بگید برای وجوب نمازی تو به سه تا روایت دارید، مثلا برای حرمت نمازی تو یه روایت دارید، نمیتونید بگیم او بر سه تا این بر یکی، یکی به یکی میمونه دو تا. این حرفا نیست، دو تا حجت، دو تا حجت اینجا هم همینطوره. خب افتی ایشون آقای نرالی از این استفاده نکرده، حالا نمیدونم علیده نداشته یا غفلت شده، ایشون میگه این هم مثل ما اولی شما دارید گرد نکرده کاره میکنید، میگید عدله حرمت بنا زیاده، عدله ازدواج عزاداری کمه. کرده من به شما عرض میکنم عکس دیدم، اینم نرامی نداره، عکس اینه عدله عزاداری به مراتب بیشتر تا عدله حرمت. اما من چون ذهنیت داشتم روایات کثیره فلان متواتره فلان اینجور حرف زدم، حالا ما کار نداریم اجمالا اکثریت هم میشنم درست این هم هست. و اما قصه مستحب مقابل واجب یا مقابل حرام نمیتونه وایسته، ایشون میگه این هم همون اصلی نیست، این پشتوانه روایی نداره، پشتوانه عقلی هم نداره. آقا مرحوم نراقی میگه میگه این دلیل من شما جواب بده، عدله حرمت زنا درسته شامل مراسی هم میشه فرض کنید، از اون بر عدله عزاداری شامل صوت زنایی هم میشه، هر دوش هم حجت ها، هر دوش هم از شارع صادر شده، برو چه مناکی ما بگیم عدله حرمت مقدمه، نهایتا بگیم بهتره، ببینید نهایتا بگیم بهتره عدله حرمت مقدم بشه، نه اینکه لازمه، نه اینکه لازمه. نخه خیلی چیزا هست که در حد مستحبه، در حد مستحبه، ولی عدلش اطلاق این دوستان که حرفا اگر ثابت بشه فقط تو دنا به درد نمیخوره ها، بهتون بگم ها، میدونید مخصوصا تو فقه حکومتی، فقه اجتماعی خیلی از مثلا اقداماتی که فرض کنید دولت میکنه یه اقدام ما میگیم تحسینی تکبیری که ممکنه بیاد تو مصادیق مستحب، اما از اون طرف اینطوری هم یا مثلا تو مسائل خانواده، مسائل اجتماعی خانواده به عنوان فساد ما یه سری روایات داریم که بچه دار شدن خوبه، اینطوری قطعا میشه گفت بچه دار شدن مستحب، حالا نیم واجب در برخی از مراحل که واجب هم هست اگه عنوان ثانوی باشه، اما این همه روایات داریم که تا میتوانید تولید کنید به اینی قبایی به کمون اومد، اینا اگر نتونه استعباب رو ثابت کنه به چی میخواد ثابت کنه؟ بله؟ خب حالا فرض کنید از این طرف هم داریم سراغ نامحرم نرید، حالا یه خانمی اگر بخواد بچه دار بشه باید سراغ نامحرم بره، مست نامحرم، نگاه نامحرم، حرام دیگه، باید با اسباب حرام حامله بشه. اگر کلی رو هم جایز بدونیم از اسپرم غیر شوهر که دیگه میره تو موادی ها به چند درصد مشکل خانواده ها حل میشه، اما بدونیم از دلیل شرعی ها نه باختن جزانیستی نه انضباط فقهی و اینی قباقی به کمول امم بچه را بشید مستحب درسته اطراق هم داره چه با اسباب حلال چه با اسباب حرام، اسباب حرام نه اینکه زناها، یعنی مثلا بره پیش پزشک نامحرم یا بره پیش زن، خود زن هم بالاخره اونجا که دیگه مرد زن نداره که، درست شد؟ از اون طرف عقیده و حرمت نظر الى شرمگاه اینا مطلقه، نسبت اینا چیه آقایون؟ آموخات منظر چی دیگه؟ تو گاهی نگاه به شرمگاه برای بچه دار کردن گاهی برای همینجوری تفرده شد، از اون طرف بچه دار شدن گاهی با نگاه به شرمگاه گاهی به دون میشه آموخات منظر. من یادم این بحث رو تلقیح داشتیم یادتون باشه دو سه سال قبل، منتها اون موقع نمیدونستم جناب نراقی نظرش اینه، اون موقع گشتم از دو سه نفر دیگه پیدا کردم، از مرحوم ایوانی و آقای خویر اینا اون موقع پیدا کرد، اگر میدونستم مرحوم نراقی این نظر داره حتما اینا هم آدرس میدادم، حالا شما اونجا رو اضافه کنید، منم یادداشت میکنم اضافه کنم. حالا تو بحث مهمیه، حالا تا این خانواده بود تو بحث اینکه دولت انجام میده و معمولا آقایون اشکال میگیرن میگن خب اینا نهایتا ضروری مثلا جامعه نیست که به مرد واجب و حرام برسه، راه رو باز میکنه. ببینید ما راجع به فرمایش صاحب جواهر آقای خویی من خیلی نمیخوام با شما بحث کنم، مثلا اینکه آزگویی میگن در نراسی قنانی باید خدمتیشون عرض کنیم که شما سندی دارید واقعا ممکنه یه زمانی نراسی هم قنا بشید یا همین الان شده واقعا بعضی وقتا آدم ندونه مثلا مجلس هم شده این کنه ترانه است، این موقع باید تعجب کنیم از بزرگان ها که چطوری اینجوری قاطعانه میگن نراسی قنانی. مهم همین فرمایش مرحوم نراقیه، پنج تا موج داشت و میدونید که در مسئله که پنج تا موج باشه کدام حرف ثابت میشه؟ حرف اول دیگه، اول نظری میگه، حرف دوم مخالف، سوم دفاع، چهارم مخالف، پنجم باز دفاع، یعنی عملا ایشون برگشت به حرف اول با پنج تا موج، واقعا دستش درد نکنه این قبیه بزرگ. انشاءالله شنبه وقتی مهم بیداره این حضورتان رسو گفتم که به این رو ترگیر هست که همه چیز که حضور نمشه باشه الحمدلله.